برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ساعت 13، اینجا رادیو اقتصاد و حالا رهیافت رو بشنوید.
به نام خدا، سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در این دوشنبه 27 مرداد 1404 موضوع رهیافت رادیو اقتصاد رو که به صورت زنده و مستقیم از تهران این برنامه براتون پخش میشه اختصاص دادیم به گازهای فلر. شاید برای شما هم جالب باشه که جمع‌آوری گازهای همراه میدانهای نفتی با حجم بسیار زیادی که حالا مطرح میشه این چه نفعی برای اقتصاد کشور داره. خب اعداد متفاوتن، ولی شاید اگر بخوایم به تازه ترین اعداد منتشره اشاره بکنیم که برآوردهای تقریبی در آمارها هست، همین اسفند پارسال بود که گفته شد بیش از 5 میلیارد دلار گازهای فلر در مجموعه های نفتی ایران دود میشه میره هوا بدون اینکه یک سنت اون اقتصاد ایران برگرده. عدد رو دوباره تکرار میکنم، اسفند سال گذشته این عدد حدود 5 میلیارد دلار، کمی هم بیشتر مطرح شد. خب عدد قابل توجهی زیاد و هدر رفت منابع انرژی و آسیب‌های محیط زیستی اون فراوان هست و بارها درباره این موضوع حرف زده شد. در 1400 اعدادی منتشر شد، از جمله اینکه گفته شد یک چیزی حدود 41 میلیون متر مکعب در روز این گازها هست که میسوزه. در سال 2021 ایران با سوزاندن حدود 18.4 میلیارد متر مکعب رتبه دوم بیشترین میزان فلرینگ جهان رو به خودش اختصاص داد. این موضوع دو تا سوال رو همواره پدید آورده. از نخستین تصاویری که ما در اکتشاف نفت در ایران داریم که در خوزستان و مسجد سلیمان و این منطقه تا میاد به جنوب خوزستان میرسه و بعد بوشهر، خیلی از کسانی که سفر کردن به این منطقه میدونن که شبهای روشنی از این سوختنها داریم و دو پرسش اساسی رو مطرح میکنه: آیا اینها باید بسوزن و بلا استفادن، یا حالا که معلومه دارای ارزش اقتصادی هستن تکنولوژیش رو نداریم یا تکنولوژی داریم مدیریت نداریم؟ اینا سوالات مهمیه که اینجا در این حوزه مطرحه. آسیب‌های زیست محیطش رو میدونیم، اینکه از جیب خزانه همه ما میره اینها رو هم میدونیم، ولی برایش چه باید کرد؟ دولت الان مدتی است متمرکز هست، به خصوص دیگه با توجه مستقیم آقای رئیس جمهور در حوزه گازهای فلر وزارت نفت، حوزه های نفت کشور توجه زیادی رو به خودش جلب کرده که باید مهار شه. این کار هم آغاز شده. امروز در رهیافت بیشتر در این باره صحبت میکنیم، جنبه های مختلف اون رو برمیشماریم و به سراغ حتی موضوع محدودیت های فنی اون خواهیم رفت. پرسش های مهمی هم وجود داره که اونا رو مطرح میکنیم، ولی پیش از پرسش های ما سوالاتی که شما ارسال کنید به 30,036,37 مبنای اصلی پیگیری و تجزیه و تحلیل این موضوع در رهیافت رادیو اقتصاده. خب آقای مهندس قنواتی، مدیر مهندسی ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه انشالله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز که صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوند.
خیلی متشکرم آقای مهندس، خیلی خوشحالیم. اصلا گفتگو با نفتی همیشه خوشحال کنندم هست. آرزو میکنیم که همیشه پر رونق باشه، فروش خوب، درآمد خوب برای بودجه مملکت. البته نمیخوام بگم صرفا برای مصرف، انشالله برای سرمایه گذاری، ولی خب صنعت نفت ایران پر اهمیت ترین صنایع بنیانی در و بنیادی در ایران هست که از همه شما متشکریم. کاری که میخوایم ازش صحبت بکنیم دیر شده، ولی به نظرم داره خوب جلو میره. آیا این استنباط درسته در جمع‌آوری گازهای فلر و الان وضعیت چگونه است؟
من مجدد عرض ادب و احترام دارم. همونجور که به درستی اشاره فرمودید، خب این یک کار بسیار بسیار مهم، ضروری و یک گام بلندی در جهت افزایش بهره‌وری از منابع هیدروکربنی هستش و اقداماتی هم که در این زمینه صورت میگیره در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همونجوری که شما پیشتر هم اشاره فرمودید، حفاظت از محیط زیست و به هر حال ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و کم بهره بردار از به هر حال امکانات و رفاهیات شهری هستش. همونجور که به درستی اشاره فرمودید، ما در بحث احداث پالایشگاه گاز انجد 3100 که یکی از طرح‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی در حوزه بالادستی هستش، این کار صورت گرفته. هدفی که از این هر دنبال میشد، جمع‌آوری بهره برداری گازهای مشعل، 8 میدان نفتی چشم خوش، پایدار غرب، پایدار شرق، میدان آبان، میدان دالپری، دهلوران، دانان، آذر، همین میادینی که خدمت شما و شنوندگان عزیز اشاره کردم شاید فقط در حد یک اسم دوستان شنیده باشند، اما برای همه ما ایرانیان در اون منطقه که به عنوان منطقه دشت عباس و در نزدیکی تنگه ابو غریب یادآور جانفشانی شهدای عزیزمون در 8 سال دفاع مقدس از شهدای کرهانی که فرزندان ایران عزیز در اون منطقه جان خودشون رو نثار ایران جانمون کردن و اجازه ندادن یک وجب از خاک ایران عزیزمون به دست دشمن بیفته و امروز همون فرزندان همون شهدا تونستن اقدامات عظیمی رو در جمع‌آوری این گازها به واسطه پراکندگی که وجود داشت و خب به هر حال این پالایشگاه همونجور که مستحضر هستید زمانی که میخواد نصب بشه، راه اندازی بشه، به بهره برداری برسه، حجم گازهایی که به هر حال میتونن خوراک این پالایشگاه رو تامین کنن باید به یه مقدار مشخصی برسه و از یک حد کافی برخوردار بشه. خب توسعه میادین نفتی جنوب کشور، جنوب غربی کشور که عمدتاً میادین مشترک هستن، در طی این سالها با شدت با سرعت شتاب گرفت. ما به ازای تولید نفتی که امروز در کشور داریم، گازهایی بود که به عنوان گازهای همراه استحصال میشد از این میادین. امروز خوشحال هستیم که همه این گازها یکی پس از دیگری داره جمع‌آوری میشه بعد از انجام مراحل فشارافزایی، شیرینسازی و نمزدایی، به عنوان محصولات ارزشمند وارد کارخانه پالایشگاه انجل 3100 میشن. ما در سال گذشته زمانی که به هر حال این پالایشگاه تحویل گرفته شد، پروگرس این پیشرفت این پروژه چیزی در حدود 80% بود و خب فعالیت‌های عمده پیش راه اندازی و راه اندازی و تکمیل مراحل مختلف اون در طی این یک سال و اندی با شتاب و با سرعت فراوان صورت گرفت و امروز خوشحال هستیم که این خبر رو خدمت همه شما عزیزان شنوندگان محترم بدیم که محصول اصلی سیتوپلاس از کنند کارخانه پالایشگاه انجل 3100 شامل اتان، LPG به میزان 40,000 بشکه در روز میتونه خوراک پتروشیمی دهلوراند رو تامین بکنه و عرض کنم خدمت شما احداث این پروژه از طریق سرمایه گذاری صورت گرفته. سالی که منتسب به سال سرمایه گذاری هستش، مقام عظمای ولایت امسال رو نامگذاری کردن به نام سال سرمایه گذاری. خب طبیعتا ما با استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری این کار رو انجام دادیم. برای انجام این کار بالغ بر 180 کیلومتر خط لوله کشیده شده تا پتروشیمی بندر امام، به واسطه اینکه پتروشیمی دهلوران هنوز تکمیل و راه اندازی نشده. در کنار این محصول ما 850 بشکه میعانات رو استحصال میکنیم، گوگرد رو استحصال میکنیم از محصولات دیگه و گاز متانی است که شیرینسازی میشه و مجدد به زنجیره مصرف از طریق خطوط لوله سراسری برمیگرده و میتونه به رفع ناترازی گاز کشور کمک بکنه. و در کنار همه این موضوعات ما تونستیم یک واحد نیروگاهی احداث بکنیم، نیروگاهی که با ظرفیت اسمی بالغ بر 100 مگاوات در اون منطقه احداث شده. یعنی اگر هم ما نتوانیم در واحدهای پتروشیمی این محصولات رو استفاده کنیم، گازی که به دست میاریم رو دیگه نمی‌سوزونیم، تحویل نیروگاه میدیم و تبدیل میکنیم به انرژی الکتریکی که به دست مصرف کنندگان برسه و اجازه ندادیم این ارزش افزوده ذره‌ای خدشه برش وارد بشه.
خب اینا که شما اشاره کردید درست، ولی آمارها چیزهای مختلفی میگن، از جمله این که آمارهایی که مثلا فروردین امسال منتشر شد گفته شده که انفه آمار مال سال 2023 رو نشون میده، مال سال 24 رو نیست. ولی این آخرین آماری که من تونستم پیدا بکنم میگه بیش از 21 میلیارد متر مکعب ما گاز فلر داریم. این همه توصیفاتی که جناب عالی زحمتشو کشیدید، چه میزان رو و ما در چه چشم‌اندازی میتونیم این 21.2 میلیارد که گفته میشه شاید بیشتر از این هم باشه بتونیم مهار بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما این آماری که خب به هر حال شما اشاره میفرمایید، به واسطه پراکندگیشون شاید نشود کارخانجات پالایشگاه انجیر رو در یک جا برای یک فلر ایجاد کرد. طبیعتا باید سراغ تبدیل‌های دیگه از انرژی رفت. امروز ما در مجموعه انجیل 3100 بالغ بر 240 میلیون فوت مکعب گاز رو جمع‌آوری می‌کنیم. از 8 میدان بالغ بر 13 فلر هستش و ما 13 فلر منطقه رو که در این سالها داشته سوزانده می‌شده با تکمیل و بهره برداری 100% از کارخانه انجیل 3100 مون ما 13 فلر رو کاملا خاموش خواهیم کرد. در اشل جهانی، در اون مقیاس جهانی، اگر شما بخواید این ضریب عرض کنم جذب گاز رو، من خدمت شما یه آماری رو به خدمت شما بدم، در ضریب بسیار بست پرکتیس دنیا این ضریب میزانش 5 هستش. در کشور عزیزمون ایران جان این مقدار 14 هستش. یعنی ما در فاصله جهانی این میزان ما در ضریب 14 هستیم. با عرض کنم خدمت شما اومدن روی کار انجیل، کارخونه انجیل 3100، این ضریب در میدان بازی چشم خوش به میزان 12 خواهد رسید. در حال حاضر که ما 80 میلیون فوت مکعب رو در فاز اول این پروژه جمع‌آوری کردیم و تبدیل به محصولات مورد نظر در انجیل 3100 کردیم، ضریب رو تونستیم بهبود ببخشیم به میزان 12. در پایان امسال بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته، حجم گاز جمع‌آوری شده از 80 میلیون فوت مکعب به 160 میلیون فوت مکعب خواهیم رسید. در این حالت ضریب عرض کنم خدمتتون جذب گازهای فلر ما در این میدان چشم خوش به 7 خواهد رسید و در سال آینده با تکمیل 100% این پروژه ضریب جمع‌آوری گازهای همراه ما به ضریب 3 خواهد رسید. یعنی ما به میزان 3% از گاز همراهی که در اون میدان تولید میشه رو قطعا ما بیشتر نخواهیم سوزوند، یعنی از اسکوپ جهانی هم پایین‌تر خواهیم اومد و یک دستاورد بسیار بسیار مفیدی خواهد بود که همه این دستاوردها در شرایطی صورت گرفته که در اوج تحریم‌های ظالمانه کشور ما قرار گرفته، از ظرفیت بومی تمام متخصصان، از مهندسان، تولید کنندگان و سازندگان داخلی و پیمانکاران داخلی این کارخونه به تولید رسیده، بالغ بر 85% تمام تجهیزات و کالاهایی که در این کارخونه استفاده شده ایرانی هستند و متخصصینی که در اونجا کار کردن 100% ایرانی هستند. این
درست.
نوید رو خواهد داد که ما میتونیم همین الگو رو برای سایر بخش ها هم دنبال بکنیم، هرچند که مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت برنامه هایی داره با اومدن انجیل 3200 و انجیل خارج و سایر انجیل ها به مدار، قطعا ما شاهد جمع‌آوری تمام این گازهایی که شما بهشون اشاره فرمودید خواهیم بود انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما از جنبه هایی که داریم با هم صحبت میکنیم فرصت خیلی به نظرم مناسبیست برای شنوندگان ما که ما همه، از خودم دارم عرض میکنم، تا بسیاری دیگه میتونه جلوی این ضرر رو گرفتن یک هنری باشه که بازم جملات نخست آغاز برنامه رو اشاره میکنم که یک هنر مدیریتی است که با ابزارها و تکنولوژی های روز میتونه به نفع اقتصاد کشور و اقتصاد نفت تمام بشه و این با ارزشه. آقای حلوایی، رئیس انجمن اپک و نایب رئیس کمیسیون فنی مهندسی و خدمات اتاق ایران، با ما همراهی میکنن، با هم صحبت میکنیم. آقای منس قنواتی، خط شما باز، اگر هر جا لازم هست برای اینکه صحبت بفرمایید دریغ نکنید، خدمتتون هستیم. آقای حلوایی سلام، وقت شما بخیر. آقای حلوایی؟
بله،
صدای منو میشنوین؟
بله.
سلام و درود بر شما و خیلی خوش آمدید. من خواهش می‌کنم اینقدر هم بلندتر بفرمایید شنوندگان دسترسی بیشتری به شنیدن صدای شما داشته باشن.
چشم، عرضم به حضور شما سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
بازم کیفیت خیلی مطلوب نیست، گوشو اگه نزدیک‌تر نگه دارین شاید صدای صاف‌تری بشنویم.
اجازه بدید الان صدای من بهتر شد؟
فوق‌العاده شد، تقریبا تومانی 1000 تومان فرق کرد.
مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز و گرامی مردم کشورمون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. صحبت از مهار گازهای فلر هست در میادین نفتی و حالا ابتکاراتی که به خرج داده شده داره میرسه هم به متر مکعب‌های قابل توجه و هم به ارزش‌های اقتصادی قابل شمارش. چطور میشه این رو گسترش داد؟ فکر میکنید که آیا بخش خصوصی میتونه کمک حال دولت باشه و در این حال منظورم وزارت نفت هست و این امکان از نظر فنی و تکنولوژی فراهمی که ما سرعت بدیم به این مهار در پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت منابع نفتیمون؟
بله قطعا که خب این امکان وجود داره، امکان به عنوان ظرفیت بالقوه. مطلب این است که آیا این ظرفیت بالقوه چطوری میتونه به بالفعل تبدیل بشه؟ در واقع خیلی مواقع این نکته ایست که باید بهش توجه داشت. یعنی من فکر میکنم سوال اول اینه که آیا این ظرفیت بالقوه وجود داره؟ بله. بالفعل متاسفانه مشکلات من موانع بسیاری باشه، قطعا وزارت نفت این تمایل داره و مدیرانش تلاش های زیادی کردن، حداقل ما شاهد بودیم، ولی خب موانعی هست.
مثل
موانع اگر جان
مثل میتونید به پاره از اونها اشاره کنید؟
نگاه کنید، یکی از مهمترینش بحث مدیریت ریسک، این که ما ریسک هایی که وجود داره چطوره میتونیم پوششش بدیم و شرایط و امکانات پوشش ریسک سرمایه گذاری وجود داره یا نداره. واقعیت اینه، یه واقعیت اینه، یه عامل اینه. یه عامل یک سری قوانین و مقرراتی هست که تو این دو سال اخیر به خصوص سعی شده، از زمان قبل از فوت خدا بیامرز آقای رئیسی سعی شده یه سری قوانین اصلاح بشه که شرایط برای سرمایه‌گذار راحت‌تر بشه، ولی متأسفانه فاصله ما با اون چیزی که باید باشه هنوز زیاده. در نتیجه سرمایه‌گذار اون علاقه‌مندی که باید داشته باشه، برای اینکه بدون بی‌محابا به معنی سرعت بخشیدن به امر سرمایه‌گذاریش انجام بده، اون اتفاق نمی‌افته. چرا؟ چون شما تو سرمایه‌گذاری چند تا پارامتر دارید. یکی خود سرمایه به مفهوم اون چیزی که میاری، یکی بحث تکنولوژیه، یکی بحث نیروی منابع انسانی، سرمایه انسانی. اینا همه نکاتی است که شما در بحث در واقع اقدام برای تبدیل به بالقوه به بالفعل برای شما مهمه. اینا چیزایی که واقعیتش ما نیاز داریم که بهش توجه کنیم از نگاه حکرانی، یعنی کاهش ریسک یا پوشش ریسک، یا ریسک باید کاهش داد، یا اگه این ریسک وجود داره نمیشه حفظش کرد، باید شرایط رو ایجاد کنیم برای سرمایه‌گذار که بتونه بر اساس اون شرایط اون ریسک رو پوشش بده. دیگه چی؟ قوانین و مقرراتی که حامی و حاوی و حافظ سرمایه‌گذار و اون مالش باشه. اینا باز نکته مهمی هست که باعث میشه اشتیاق سرمایه‌گذار برای ورود به اون بازار بیشتر بشه. عرض من تو این نقطه به عنوان عوامل اصلی تمام. اگه باز پرسشی دارید بفرمایید.
خیلی خلاصه با توجه به اینکه آقای بنزخنواتی هم هستن، چقدر فاصله داریم با حل این مسئله؟ به نظر میاد که وضعیت فعلی هم از نظر قانونی موقعیتهایی رو داره، هم اینکه تمایل دولت به سرمایه گذاری در فناوری‌های تازه کمک به بخش خصوصی در حوزه مثبت. من الان نظر آقای منسخنواتی رو خواهم گرفت، ولی چشمنداز برای شما به نظر میاد متفاوت از گذشته است که امکانش نبود.
قطعا همینطوره. فقط چیزی که هست سرعت بخشیدن به این امر باز نیاز به یک تحولات به نظر من جدیده داره. مثلا ما خودم در یک پروژه‌ای در واقع برای حجم 1.4 میلیون متر مکعب گاز در واقع قرارداد در واقع FGR داریم، فلور گاز ریکاوری. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در مقررات و صدور مجوزهای محیط زیستی نزدیک 1 سال اندی اجرای این پروژه به تعویق.
عجب. چه ابهام در کجاست که اینقدر معطلین؟ حالا جالب شد چون آقای قنواتی بهتر میتونن به ما بگن.
ببین یک جایی مثلا شما یک قراردادی می‌بندی، تو قراردادی که با سرمایه‌گذار بسته میشه شرایط مندرج در اونجا برای در واقع صدور مجوزها با موضوع قرارداد همخوانی نداره. خب این عدم همخوانی باعث میشه وقتی این قرارداد میره توی سازمان زیرآب در محیط زیست مجوزش داده نمیشه، میگه این آلنده رو چیکارش میکنی؟ تو قرارداد مستطر نبوده.
جواب
سرمایه گذار باید این بحث رو چیکار بکنه؟ چون موضوع شما زیرو فلرینگ یا FGR فلور گس ریکاوری یا بازیابی مشعل یه امریز در واقع مرتبط با استفاده مجدد و بازیابی فلر. این که این موضوع با موضوع محیط زیستی ترکیب توی قرارداد مستطر نیست و نبوده و جدیداً مجدداً داره اصلاح میشه، این خودش باعث تأخیر میشه. یعنی عدم یک پارچگی بین سازمان ها در تهیه متن قرارداد از منظر سرمایه‌گذار، این باعث میشه که امر سرمایه‌گذاری به تأخیر بیفته. این یک مطلب کوچیکه، ولی مهمتر از اون اختیاراتی که به سرمایه‌گذار داده میشه تو این حوزه. الان شما نگاه بکنید فرانسه توتال فرانسه برای 10 میلیون متر مکعب گازهای همراه تو جنوب عراق قرارداد بسته، درسته؟ برای 28 میلیارد دلار.
خب
این امری که اونا انجام میدن، اختیاراتی که توتال داره بسیار متفاوت از سرمایه‌گذاری داخل. اختیاری که به توتال داده میشه با اختیاری که دولت ما به سرمایه‌گذار تو ایران داده میشه مختلف. در اینکه دست توتال برای مانور روی کاری که انجام بده بسیار بازتره. یا بی پی اجایدن بی پی اومده 4 میلیون متر مکعب چیکار کرده؟ قرارداد بسته تو جنوب عراق با نفت بسته. اینا همه نکاتی است که به نظر من باید دولت بهش توجه کنه. اگر سرعت در سرمایه‌گذاری می‌خواد باید یک سری از مقررات و قوانین دست پایی در واقع تلاش کنه از طریق مجلس تغییر بده. این عرض ما بوده تقریبا تو مراسمی که آقای دکتر بوبر در بحث سرمایه‌گذاری توی نفت مطرح کرده، من همونجا عرض کردم باید یک سری مقررات و قوانین اصلاح بشه به نفع سرمایه‌گذار، که سرمایه‌گذار علاقمند بشه بیشتر به این سمت، به جای اینکه وارد بازی‌های کوتاه مدت سرمایه‌گذاری در امر تجارت، در امر دلالیگری و در این امور بشه، چون ریسکش کمتره. خب بیا توی جاهایی که طول زمان برگشت سرمایه بیشتره، ولی به دلیل وجود اینترست بیشتر، بهره بهتر، حاضر باشه ریسکی رو بپذیره به خاطر اینکه چی؟ عواید بهتری خواهد داشت. این امر مسلمی است. اگر شما این اینترست رو، این سود بیشتر رو برای سرمایه‌گذار ایجاد نکنید، قطعا سرمایه‌گذار به جایی میره که بتونه ریسک کمتر و سرعت بازگشت سرمایه بالاتری داشته باشه، از نظر چی؟ زمانی، نه از نظر درصد. و این نکته مهمیه توی امر سرمایه‌گذاری.
خیلی متشکر آقای مهندس خانواده‌ای. تصور میکنم اگر ما بخوایم به این جملات توجه بکنیم، اصلاح پاره از قوانین که به این راحتی نیست در کشور، رفتن مسیری که تا برسه به مجلس، ولی به نظر میاد که استنباط مدیران و استنباط متولیان صنعت نفت میتونه با موازین حقوقی که از دل اونها استخراج میشه و در قالب مقررات تازه و اصلاح شده بیرون میاد، مسیر هموار بکنه. در این مرحله با مشکل مواجهیم که حالا رقبا به راحتی در صنعت نفت جایی مثل عراق حالا نام بردن، ما آمارها و نمودارهای صنعت نفت عربستان هم داریم که اونها هم به جد وارد کاهش گازهای همراه نفت یا فلر شدن و برای تولید برق، حتی تبدیلش به خوراک گاز برای پتروشیمی ها دارن، از این هم استفاده میکنن. اینجا چرا ما اینقدر موضوع برامون قامزه، حالا که متوجه شدیم داره اینا اینقدر آسیب میزنه و قصد کردیم درستش کنیم گیر کردیم؟ آقای قنواتی؟ آقای قنواتی؟
بله بله، من صدای شما رو دارم.
بله بله، بشنویم. بله بشنویم از شما.
بله من خدمتتون هستم. ببخشید یه لحظه صدا قطع شد، اگه تکرار کنید. من
بسیار خوب، من تصور کردم ممکنی که صحبت‌ها رو شنیده باشید، چون بر اساس صحبت‌های آقای حلوایی می‌خواستم خدمت شما بگم که خب مشکل مقررات قوانین رو دارن مطرح می‌کنن. چنین مشکلی مسلماً آنچه که آقای حلوایی ازش نام میبرن، اگر از قوانین باشه که مرتبط به مجلسه، میدونیم در ایران خیلی طول میکشه، ولی به نظرم میرسه که از منظر حقوقی و قانونی دست وزارت نفت اونقدر باز هست که بتونه استنباطهای مهمی رو در قالب مقررات تازه برای هموار کردن مسیر بخش خصوصی و یا فعالیت شرکت ها ایجاد بکنه که نه مثل آنچه که اشاره کردن بیش از یک سال، یک سال نیم معطل باشن یا گیر بیفتن برای اینکه یه موضوع روشن بشه و دست به کار بزنن. با توجه به فعالیتی که کشورهای رقیب ایران هم دارن، از جمله مثال زدن عراق رو، من اضافه کردم عربستان رو هم الان همین موضوع رو داره، شنیدم کویت هم بره به این سمت میره و کلی اطلاعات دیگه در این باره هم هست.
من عرض کنم خدمت شما یه نکته رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و برادر عزیز و دانشمند خودم جناب آقای حلوایی عرض بکنم. همونطور که مستحضر هستید، با استقرار دولت چهاردهم ما امسال در اردیبهشت ماه امسال همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری که مجموعه صنعت نفت برگزار کردن، جناب آقای دکتر پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، معاون رئیس محترم ریاست جمهوری، اشاره فرمودند یک مصوبه ای رو ابلاغ کردند در حوزه جذب فرصت‌های سرمایه گذاری، به طوری که از شروع مذاکرات بر اساس مصوبه ای که مصوبه شورای اقتصاد شده و به عنوان قانون ابلاغ شده به همه مجموعه ها، علی خصوص مجموعه صنعت نفت در حوزه سرمایه گذاری، از شروع مذاکرات سرمایه گذاری تا زمان انعقاد قرارداد بیش از 6 ماه دیگه این فرایند طولانی نخواهد شد. این فرمایش رو جز منویات و مطالبات مقام معظم رهبری بودش که در سنوات گذشته اشاره فرمودن که انعقاد قراردادهای نفتی بسیار بسیار طولانی هستش. این فرمایش حضرت آقا